بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه مرحله ششم، 9 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث در عین بود که عین گفتیم هیئت، حالت، عرضی است که از نسبت شی با مکان به وجود میاد، لذا به این مناسبت وارد بحث زمان شدند، بحث مکان شدند که مکان حقیقتش چیست که اقوال پنجگانه یا شیشگانه ای رو مطرح کردند که مکان بگیم هیولاست، مکان بگیم صورت، مکان بگیم سطح، مکان بگیم یک بعد، یعنی یک بعد، یعنی یک امری که در سه جهت امتداد داره و مجرده، و این که اصلا کلن بگیم مکان وجود ندارد. خب این اقوال رو تحلیل میکردن، بررسی میکردن، رسیدیم به این که زمان آیا، میگم زمان، مکان آیا هیولا و صورت هست، یعنی درسته تا همینجا رسیدیم. میفرمایند که این قولی، این قولی که دو تا قولی که میگفت، یکیشون میگفت زمان هیولاست، یکی دیگه میگفت زمان صورته، اینا را ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون ما گفتیم یک امارات چهارگانه ای، امارات اربعه، اربع و امارات تصالح علیه المتنازون، چهار تا اماره گفتند برای مکان که مورد اتفاق این کسانی هست که بالاخره تو حقیقت مکان اختلاف دارن، و میبینیم اون امارات رو ما درباره هیولا و صورت نداریم. پس مکان نمیتونه هیولا باشه، مکان نمیتونه اون صورت باشه. یکی از ویژگی هایی که گفته بودن چی بود؟ مکان هم منتقلون الهی هست و هم منتقلون ان هست. مکان این ویژگی رو داره که هم میشه از اون یه چیزی منتقل بشه یا یه چیزی به او منتقل بشه. خب اما هیولا، آیا هیولا که اگه بخواد یه چیزی نسبت به هیولا منتقلون ان یا منتقلون الی باشه، صورت دیگه، آیا صورت ارزم به خدمت شما میتونه به هیولا منتقل بشه یا از هیولا؟ خب میبینیم که هیولا چه حالتی داره. هیولا گفتیم قوه محض، هیچ فعلیتی نداره. این بخواد شما در نظر بگید که یک هیولایی محل انتقال اجسام هست، این باید هیولا بتونه فروپای خودش بیسته، اون وقت بگیم مثلا یه صورتی ارزم به خدمت شما در این هیولا هست و از این هیولا منتقل میشود، یا یه صورتی میاد در این هیولا می نشیند. خب او هیولا چجوری میخواد باشه؟ خود به خود چجوری میخواد تحقق داشته باشه، واقعیت داشته باشه که بخواد محل نقل و انتقال این صور یا اون اجسام باشه؟ یا عرضم به خدمت شما، البته این بیان رو در حقیقت من اشتباه کردم، این بیان در مورد اینه که بگیم عرضم به خدمت شما در مورد صورت ما مطرح بکنیم. یه وقت هست ما بخواییم بگیم عرضم به خدمت شما، یا درست گفتم نمیدونم الان یه حالت بله. خب تو کتاب گفته، برای توضیح زیادی عرضم به خدمت شما نداده. خب اون توضیحی که کتاب اینه، میگه ول قول و به انهو، عبارت بخونیم انشاءالله حواس من جمع بشه که تقریب درستش رو عرض بود. ول قول و به انهو الحیولا و سوره لا تنطبق علیه الامارات و سابقه. قول به این که مکان حیولا یا صورته، این منطبق نمیشود بر اون قول امارات سابق که در مورد مکان گفتیم. فان المکانه یطلب بالحرکه، مکان یطلقو بالحرکه، طلب میشه به حرکت، و یترکو بال و یترکو بالحرکه و ترک میشود با حرکت، یعنی همون یطلبو بالحرکه یعنی منتقلون الی، یترکو بالحرکه منتقلون عن. خب ول حیولا و کذا سوره لا تطلبان بالحرکه، اما حیولا و صورت اینا طلب نمیشه بند حرکت، ولا تو ترکان بر حرکت و ترکم نمیشه به حرکت. خب الان پیاده بکنیم، اول مکان رو چی در نظر بگیریم؟ مکان رو حیولا در نظر بگیریم. این مکان که حیولا بخواد باشه باید چی؟ منتقلون الیه و ان باشه. خب چی نسبت به اون میخواد منتقلون ان و الیه باشه؟ صورت. خب یعنی اون حیولا همون که گفتم تقریر درست بود، حیولا باید جدایی از اون صورت بتونه تحقق داشته باشه که بعد ما بتونیم فرض بکنیم که این حیولا داره به سمتش میاد که در اون قرار بگیره، یا چی؟ یا این صورت از این حیولا میاد خارج میشه. اصلا حیولا که اصلا جدایی از صورت نمیتونه باشه. در صورت هم بخواد، اگر صورت مکان باشه، خب چه چیزی نسبت به صورت میتونه انتقال و حیولا؟ خب حیولا که قوه محضه، اصلا هیچ فعلیتی نداره، اما همین که انتقال شما بخواد برای فرض بگیری، این یه فعلیتیه، این با اون حقیقت حیولا نمیسازه. پس حیولا نمیتواند صورت مکان باشد. چرا؟ چون اگه صورت بخواد مکان باشد، اون چیزی که منتقل میشود به اون حیولا، اون چیزی که منتقل میشه به اون صورت، یا از اون صورت انتقال منتقل الان میشود، اون حیولا. و حیولا بخواد انتقالی براش باشه، یعنی یه فعلیتی. و اگر بگید اون مکان حیولا باشه که خب صورت بخواد بیاد تو حیولا یا خارج بشه از حیولا، این حیولا جدای از صورت این تحققی داره، در حالی که این نمیشه. خب یک نکته دیگر هم هست، اینه که ما مرکب رو به حیولا نسبت میدیم. مثلا میگن این در چوبی، یه همون حالا ماده ثانیهش از چوب دیگه، در چوبی یا در آهنی. اما آیا ما اون جسمی که توی مکان هست به اون مکان نسبت میدیم؟ مثلا این مکان مثلا ازم به خدمت شما گفتن مثلا اینجوری نمیشه. و ایدن المرکب و یونسب و الال حیولا، مرکب این اون جسم نسبت داده میشه به حیولا. و یقال بابون خشبیون، در چوبی، او من حدیدن، یا یک دری که از آهن، ولا ینسب الى المکان، اما نسبت به مکان داده نمیشه. حالا اونجوری بخواد بگید این مناقشش بشه. خب پس این تمام اقوال رو در حقیقت رد کردن. میگه پس از اون اقوال چی مون؟ یکی بگیم مکان سطحه، حالا که دو تا قول داشتیم درباره سطح، یکی مطلق سطح رو مکان میدونست که لازمش این بود که مثلا گفتیم مثال به امامه زدیم، این امامه هم مکان سر هم سر مکان امامه هست، هر کدوم مکان نسبت به دیگری است. یا مکان رو اینجوری تعریف کردن، گفتن اون سطح باطنی حاویز که مماست با سطح ظاهری اون محویه، وقت امامه می شود ارزم به خدمت شما چی؟ مکان سر. و سر دیگه نمیشه مکان امام. حالا هر دو تاش دیگه میگه یا اینه باید بپذیریم یا اون بعد مجرد رو بگیم مکانه. فالمعتمد هو القول بالسعد او البعد الجوهری المجرد عن الماده. معتمد اونی که قابل اعتماده، اینی که قائل بشیم به این که مکان سطحه، یا یک بعد، یعنی بعدم که گفتیم یعنی همون کشیده شده ممتد در طول و عرض و ارتفاع، یک بعد جوهری که مجرد از ماده هست. و للفری قینه احتجاجاتون و مشاجراتون طویلا مذکورتون فی المتولان. هر دو گروه، اونه که قاله بگینه که مکان سطحه، اونه که میگن بعد جوهری هست، احتجاجات دارن، مشاجرات طولانی دارن که در متولات آمده. خب علامه بازم رها نمیکنه، میگه باز اشکال میخواد بکنه که انگار خودش متمایل به همون بعد جوهری است، به سطح اشکال میکنه، میگه لازمه این که شما سطح را مکان بدونید اینه که یک شیئی هم ساکن باشه هم متحرک. میگه شما یه مرغابی رو در نظر بگیر روی آب، همطوری بدون حرکت رو آبه، حرکت نمیکنه، شنا نمیکنه تو آب. یا یک پرندهی رو هوا ایستاده، همطور ارزم تو یک جای بال میزنه و همطوری معلقه بین آسمان و زمین. ولی اون آبی که اون مثلا رودخانه هست که این مرغابی توش هست، این آب تو جریانه، و اون هوایی که این بالاخره پرنده تو آسمان، اون هوایی هم که با اون تماس دارد، اونم تو جریان. خب الان شما چی میگید؟ الان به ضروره ما اون پرنده رو میگه ببین پرنده اینجا وایساده، همتا داره بال میزن، های مرغایی ببین تو آب وایساده، ساکن میدونیم. اما طبق تعریف شما چیه؟ چون سطح عوض میشه، اون یه سطح آبی با اون تماس دارد، اما یه سطح دیگری، پس این باید بگید متحرک، مکانش عوض شد. یا اون پرنده هوا قبلا با یک سطحی از هوا برخورد داشت، الان با یک سطح دیگری. و من اقوا ما یورد، بله بله، و من اقوا ما یورد و علل قول به صد، از اون قوی ترین اشکالات دیگه بر قول به صد وارد شده اینه که ان لازمه، هو لازمه این قول چیه؟ اینه که کون و شیء ساکنن و متحرکن فی زمان واحد، یه شیء در یک زمان واحد هم ساکن باشه هم متحرک. فطیر الواقف فی الهوا و سمکل سمک یا سمک و سمک الواقف فی الماء، اون پرندهی که ایستاده تو هوا آسمان، مایی که ایستاده در آب، عندما یجر الهوا و الماء علیهما، اون وقتی که آب و هوا بر اونها جریان داره، یجب ان یکونا متحرکن، باید هر دو متحرک باشن. چرا؟ لتبدل سطح المحیط بهما، چون اون سطحی که بنا احاطه دارن چیه؟ در حال تبدیل از تغییر از داره عوض میشه، من الهواء و الماء و هما ساکنان به ضروره، در حالی که اینا به ضروره ساکنن. برو از هر کسی میخوای بپرسی بپرس، از بقال سر کوچه هم بپرسی میگه این ساکنن، چه حرفی میزنی؟ و ایزن ها یه چیز دیگه هم میگه هست، میگه ما مکان چی میگیم؟ میگیم مکان پر شد، مکان خالی شد. خب اینو میگه در مورد چی میگیم؟ در مورد سطح نمیگیم، در مورد اون چیزی میگیم پر شد و خالی شد که سبعدی باشد. و ایزن المکانو متصفون بالفراغ والامتلاع و ذالک نعت البعد لا نعت السطح، این که مکان متصف می شود به فراغ، خالی بودن و پر بودن، و اون درباره بعد میگن، درباره سطح نمیگن. خب و اقوا و من اقوا ما یورد و علی القول بالبعد الجوهری المجرد، و اینم اشکال میکنه، اما بعدش یک اللهمه میگه که انگار به همین متمایل. باز از قوی ترین اشکالاتی به این قول به بعد جوهری مجرد است اینه، میگه که لازمش یه تداخل دو بعده. شما میگه چی؟ ما یه بعد جوهری مجرد داریم. خب این خودش یه مقداری داره بالاخره دیگه، یه مقدار مشخصی داره در طول و عرض و ارتفاع، چون مقدار مبهم که نمیتونیم داشته باشیم که. خب و وقتی یه جسمی میاد در این مکان قرار میگیره کیپ به کیپ، این میشه تداخل مقدارین، تداخل اجسام، من گفتم اشتباه گفتم، چون یکیش مجرده، تداخل مقدارین. الان اینجا ما چون اینا کاملا کیپ شدن چی داریم؟ از یک طرف، چون از یک طرف باید بگیم یه مقدار، اینا کاملا در هم منطبقن، از یک طرف باید بگیم دو مقدار، واحد و کثیر. و از قوی ترین چیزهایی که وارد شد این گفتیم ان لازم و لازمه این قول چیه؟ تداخل المقدار، این که دو تا مقدار با هم تداخل کنه. خب تداخل مقدار اشکال چیه؟ این یعنی یک هم یک باشه، چون کاملا با هم منطبق شده، کاملا اینا یکی شدن، یعنی طول او در طول این، عرض او در عرض این، عمق او در عمق این، هیچ کاملا. خب و هو محال، این محاله. حالا چرا محاله؟ فإن فيه حلول الجسم بمقداره الشخصي الذاهب في الأقطار الثلاثة في المكان الذي هو مقدار شخصي يساوي ورجوعهما ويا ورجوعهما عطف بر اون حلول باشه مقدارا شخصيا واحدا ولا ريب في امتناعه. خب می فرماید چرا؟ چون میگه فیهه، یعنی در این تداخل چه چیزی هست؟ اینه که یه جسمی با یک مقدار شخصی که در سه بعد این مقدار وجود دارد، این حلول بکنه در یک مکانی که اون مکانم مقدار شخصی است و مساوی است با اون مقدار جسم، و رجوع اینها این دو مقدار به یک مقدار شخصی واحد، و این شکی نیست توی امتناعش. این ممتنه از ازم به خدمت شما نمیشه، چون حالا نمیشهش علتش همونه دیگه، یه چیز بشه دو چیز، وحدت و کثیره. اللهم میگه، اللهم اینجوری بگیم آقا این تداخل دو مقدار فی حد نفسه مشکل نداره، که تداخل در حقیقت دو تا جسمه که مشکل داره، یعنی اون جایی که دو تا مقدار داری، اون دو مقدار هر مقداری مربوط به یک جسمه، مثل دو تا مکعب داری جسمی، دو مکعب جسمی داری، هر دوم بگید یک متر در یک متر در یک متر، اون وقت این دو تا بخوان چکار کنن؟ با هم بخوان توی در یک مکان قرار بگیرن، این نشدنیه. ولی تداخل اجسامه، اما یکی مجرده، یکی چیه؟ یکی جسمه. اینا با هم تداخل کنن چه اشکالی داره؟ چه محظوری میگه ما نداریم، محظوری نمیبینیم، اینجا مشکلی میگه ما نمیبینیم. اللهم الا ان یمنع ذلك، میگه مگر این که ما، حتی با اللهم، اللهم به قول یکی از اساتید میگه اینقدر دیگه بخواد این استثناء رو بخواد بکنه، این از خدا باید کمک بگیره، اینقدر این استثناء سخت، یعنی این استثناء زیاد چیز نیست، صاف و محکم انگار نیست، ولی خود الا میگه ما من بکنیم ذالک، اون امتناع را به چی؟ به اینکه به ان من الجائز ان یکون المانع هو الحیودا مع المقدار او صورت مع المقدار، ان یکون المانع هو الحیودا مع المقدار او صورت مع المقدار او هما مع، میگه ممکن است که اینجوری گفته بشه که مانع چیه که دو مقدار با هم تداخل کنه، مانع اینه یا حیودا با یه مقداریه یا صورت با یه مقداریه یا صورت و حیولا با یه مقداریه، این خلاصه مشکل جسمه، دو جسمه که نمیشه، حالا اون حیولا بالاخره توی جسمی دیگه، صورت توی جسمی دیگه، حالا اون مانع بالاخره حیولا یا اون جسمه با اون مقدار، صورت اون جسمه با اون مقدار، یا حیولا و صورت با اون مقدار. خب بحث ثانی هم که هیچی نداره، البحث ثانی قد عرفت ان العین هیئت حاضرت للشیء من نسبته الى المکان، شناختی که عین اون هیئتی است که حالتی است که عرضی است که حاصل می شود از نسبت یک شیء به مکان، نه خود اون نسبت، باز تکرار کرده، ول کلام فی کونه هیئتا حاضرتا من النسبه لا نفس وجود النسبه نظیر ما تقدم فی الاضافه، این کلام که این عین یه هیئتی است که حاصل از نسبت نه خود وجود نسبت، این میگه چیه؟ همونه که گفتیم، نظیر ما تقدمه فی الاضافه. بحث دومم اینه که تقسیماتی رو در مورد عین میکنیم، یک عین حقیقی داریم، اون مقدار مکانی است که کاملا منطبق بر این جسمه، اون مقدار مکانی که قندان در او قرار دارد، اون چه حقیقی، اما غیر حقیقی اونی که بیشتر از اینه، مثلا کل این اتاق رو بگیم مکان این قندان، قندان تو این اتاق است، قد یقسم العین اذا اول حقیقی و ثان غیر حقیقی، تقسیم میشه عین به اول حقیقی و ثانی غیر حقیقی. فالاول کون الشیء فی مکانه الخاص به الذی لا یسع غیره معه. اولی اون مکان اول حقیقی چیه؟ اینکه یک شیء در مکان خاص خودش باشه، به طوری که اون مکان لا یسع غیر اون شیء را با اون شیء. این مکان قندان دیگه غیر این قندان جا نمیده، مگر این قندان ورداری قندان دیگه بذاری. ککون الماء فی الکوز، مثل اون مایی که در کوزه هست. خب دیگه کوزه رو پر کرد دیگه، دیگه نمیتونی چیزی دیگه قرار بدی. و ثانی نظیر قولنا، دومی مثل قول ما، این فلانون فی البیت، فلان تو خونه است. فلیس البیت مشغولا به وحده، اما خانه فقط به اون مشغول نیست. بل یسعه و غیر و غیره، بلکه او رو در بر گرفته و غیر او رو در بر گرفته. و ابعد من، باز دورتر از او چیه؟ کونه فی الدار، حالا اون اتاق بگید خانه. ثم فی البلد و هاکذا. و تقسیم و غیر حقیقی، و تقسیم و غیر حقیقیه، میگه دقت داشته باشید این تقسیم غیر حقیقی است. وگر نه مکان حقیقتا اون، این شما تقسیم کردید به یک بله، این مثل که بگیم شیر درنده را تقسیم بکنیم به شیر تو جنگل و حیوان و رجل شجاع. رجل شجاع این خب مجاز دیگه. و تقسیم غیر حقیقی، و المقسم هو العین به حسب توسع عرف العام. مقسم اون عین است با اون توسعی که عرف عام، یعنی تو عرف عام مکان فلسفی نیست. به حسب اون عرف عام اگر مقسم قرار بدید، بله اون تقسیم میشه. و یقرب منه، باز نزدیک به همون تقسیم هست. تقسیم و تقسیم عین الا عین جنسی، و هو الکون فی المکان. بگیم یه عین جنسی داریم، جنسه اون همین که بگیم بودن در مکان. و عین نوعی، یه عین نوعی داریم ککونه فی الهوا، مثل بودن تو هوا. و عین شخصی مثل ککونه هاز الشخص فی هاز الوقت فی مکان حقیقی، مثل اینکه این شب تو این وقت و مکان حقیقیش هست. چرا میگه یقرب منه؟ چون الان این عین شخصی تطبیق میشه بر همون عین اولی حقیقی. اون بقیه عین جنسی و عین نوعی و اونا تطبیق میشه به چی؟ بر همون عین غیر حقیقی. چون اونا دیگه بگه ککون فی المکان، یا مثلا بودن در هوا، بودن اینا، دیگه اون مکان فراتر از اون متمکنه. خب الفصل الثامن عشر، فصل اعظم به خدمت شما 18 در مورد متا هست. خب متا چیه؟ متا هو الهیئه الحاصله للشیء من نسبته الى الزمان، اون هیئتی است که حاصل برای شیء است از نسبت اون شیء به زمان. خب یه دقتی باید بکنید، این زمان منظور چه زمانه؟ آیا اون زمانی است که در بحث حرکت ما میایم صحبت ازش میکنیم، که هر جسمی یک زمانی اختصاصی به خودش داره، چون هر جسم مادی متحرک است با نگاه حکمت متعالی، تمام اجسام حرکت میکنن و حرکت مقدار داره، هر حرکتی یه مقدار خاص خودش رو داره. پس هر حرکتی، هر جسمی که عین حرکت هست، یک زمانی مختص به خودش داره که با اون متحرک، با اون جسم عینیت داره. یعنی هر جسمی با اون نگاه، هر جسمی زمان مختص به خودش دارد که عین اون جسمه، یعنی تو خارج با اون به یک وجود موجودند. خب با این نگاه دیگه اصلا متا معنا نداره، چون تو متا میگه چیه؟ نسبت یک شی به زمان، یه حالتی برای اون شی به وجود میاره. الهیئه الحاصله من نسبته الى الزمان. خب نسبت کجا هست؟ وقتی که یک دوئیتی باشه، دو چیز ما داشته باشیم، بینشون میتونیم نسبت در نظر بگیریم. اما این جسم با زمان خودش، زمان اختصاصی خودش چیه؟ عینیت دارد. لذا دیگه نسبتی با اون نداره. پس این مطار ما چکارش بکنیم؟ بندازیمش دور؟ میگه نه، این زمانی که ما مطار رو بر اساس اون میاییم تبیین میکنیم و مطار بر اساس اون شکل میگیره، این زمان عام هست، همون زمان عامی که در حقیقت شما زمانها رو به اون میسنجی. درسته هر جسمی یک زمانی اختصاصی به خودش داره، ولی یه معیاری بالاخره مردم برای خودشون قرار دادن، با اون معیار زمانها رو میسنجن، همونطوری که هر جسمی یه امتداد مختص به خودش داره، ولی مردم آمدن یک امتداد خاصی را به نام متر، به نام خطکش در نظر گرفتن، اون امتدادهای اجسام با اون اندازه گیری میکنن. حالا تو بحث زمان هم اینه، درسته هر جسمی زمانی برای خودش داره، اما یه زمان معیار هم داریم، همون مثلا حرکته که شب و روز به وجود میاره که ما داریم به اون میسنجیم. بله، زمانیست که در اثر حالا اون حرکت خورشید، عرضم به خدمتش، حرکت زمین به دور خودش به وجود میاد که اون شب و روز به وجود میاد دیگه، زمین به دور خودش میچرخه، شب و روز
حرکت یک موجود رو مدار
گرفته، اون حرکت اون معیار است که میگیم این الان تو این اتفاق تو ساعت 10، این اتفاق تو ساعت 11، این اتفاق تو ساعت 12 افتاد، این اتفاق قبلا بوده، این الان، این بعدنه، متأخره، متقدمه، اینا همه داره به اون میسنجیم. و وقت این جسم ما میگیم متا داره، یعنی این جسم با اون زمان عام، اون زمان معیار یه نسبتی داره، بر اساس اون این هیئت براش حاصله. سیأتی انشاءالله ان لکل حرکت بمالها من الوجود السیال تدریجی مقدارا غیر قارن یخصها. میگه به زودی انشاءالله میاد که هر حرکتی از اون جهتی که برای اون حرکت یک وجود سیار تدریجی هست، یک مقدار غیر قار است که اختصاص به اون حرکت دارد، و یغایر مال غیرها من الامتداد غیر القار، که مغایر است با آنچه که برای غیر اون حرکت هست که بیان از امتداد غیر قار باشد. یعنی هر حرکتی یک زمان مختص به خودش دارد. خب حالا هر حرکتی در حقیقت اونجا خواهد آمد که هر حرکتی عین اون متحرکه، عین اون جسمه، پس هر جسمی برای خودش زمان دارد. فلکل حرکت خاصت واحدت بالعدد زمان خاص واحد بالعدد، برای هر حرکت خاصی که واحد بالعدد هست زمان خاصی هست که واحد بالعدد هست، غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانطباق علی بعض، غیر از اینکه برخی از این زمانها بر دیگری انطباق میکنند. خب و زمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات زمان الحركه اليوميه بله غیر از این که الان ترجمه نکردم، غیر از اینکه بعد از این زمانها یقبل الانطباق، قبول میکند انطباق را بر بعد، ظهر اون زمان حرکت یومیه، اون میتونی بر دیگران تطبیقش بکنی، همین کاری که الان داریم میکنیم دیگه، همین این دیروز، این امروز، این فردا، اون زمان عام مستمری که ما اندازه میگیریم به واسطه و حرکات را، اون چیه؟ اون زمان حرکت یومیه است، المأخوذ و مقیاسن، که اخذ شده به عنوان یک مقیاس نقیص و بهل از منت و الحرکات، میسنجیم با اون زمانها رو و حرکات رو. فیتعین بهی نسبت و بعضها الى بعض به تقدم و تأخر و طول و القض، به واسطه اون زمان عام متعین می شود نسبت بعضی از اون حرکات، نسب و بعضها، نسبتهای بعضی از اون حرکات به بعض، به چی؟ به تقدم و تأخر و طول و قض. می گید این قبلا اتفاق افتاد، این بعدا اتفاق افتاد، این یه مدت طولانی طول کشید، این باران خیلی طول کشید، این باران خیلی کم طول کشید، همه رو با همون حرکت یومیه دارید میسنجید، طبق اون دارید این حرفا رو میزنید. ولی الحوادث به حسب مالها من النسبت الى الزمان هیئتون حاصلتون لها هی المتا. برای حوادث به حسب آنچه که برای اون حوادث هست، که چی هست برای اون حوادث؟ من نسبت الى الزمان، که بیان از نسبت به زمان میشه. کدوم زمان؟ اون زمان عام، زمان معیار، زمانی که خط کشه با این زمانها رو اندازه میگیری، همین حرکات یومیه. خب به حسب اون یه هیئتیست که حاصل برای اون حوادث اون متا هست. و یقرب الکلام فی المتا من الکلام فی العین، نزدیک از اون کلامی که تو متا هست، سخنی که تو متا هست با همون سخنی که تو عین هست. چطور تو عین؟ یادتونه گفتیم دو تا عین داریم، یک عین حقیقی به همون مقدار اون مکانی که اندازش به مقدار اون متمکن بود، نه کمتر نه بیشتر. زمان هم همینطوره، یه زمان اختصاصی، یه زمان مثل یک مکان بزرگتر، یک زمان بزرگتر. میگه من امروز این کار امروز انجام دادم، خب امروز تمام امروز به کار من نگرفته. فهناک متا یخص الحرکت لا یسع معها غیرها، یعنی این همه حرفا رو در بوده زمان عام میزنیم تو مکان، یعنی اون دیگه از اون زمانی که اختصاص به هر چیزی داره از اون بگذاریم. فهناک متا، در اونجا یک متایی داریم که اختصاص به حرکت دارد. لا یسع، لا یسع معها غیرها، لا یسع اون متا مع اون حرکت غیر اون حرکت ها. یعنی چی اینجا؟ یه مقدار تعبیر
متای
حقیقی به حسب زمان عامه. خب یعنی الان این کلاس شما یک زمان اختصاصی به خودش داره، یعنی به اندازه همین کلاسه، از مثلا 5 ربع شروع میشه مثلا تا 6 خورده ای. این زمانه میگه 5 خورده ای و 6 خورده ای امروز در 1401، این کاملا برای با این حادثه چیه؟ منطبقه، نه بیشتر از اونه نه کمتر از اونه. این هم که میگه لا یستع معها غیرها، این یعنی همون، یعنی یطابقها، مطابقه، نه کمه نه بیشتر، نه مثل اون قصه مکان. اون قصه مکان، مکان حقیقی یک نکته ای داشت که بودید تو اون مکان دیگه غیر او جا نمیشه. اما اینجا چیه؟ الان تو خود علامه در ادامه میگه که در این زمان حوادث مختلفی ممکن اتفاق بیفته، یعنی همزمان با کلاس ما در این ساعت کلاس‌های زیادی اتفاق بیفته در همین زمان، یعنی نسبت به زمان عام، ما نسبت به زمان عام، یعنی در ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر دوشنبه نمیدونم خرداد 1401 الان حوادث زیادی داره اتفاق میفته و همه حوادث چیان زمانشون همینه. اون حادثه به اندازه این زمانه، این زمان از این حادثه بیشتر و کمتر نیست. پس این که میگه لا یستع معها غیرها، یعنی اینم بخوای معنا بکنیم ارزم به خدمت شما اینجوری در نظر بگیریم به اون افرادی که حالا تعبیر نمیدونم آیا بتونیم توجیه بکنیم، یعنی منظور علامه میخوام بگم اینجا بحث تطابق هست، تطابق هست. اگر این تعبیر اگه اینجوری نمیشد شاید جالب تر میبود. و هو هو المثل اول الحقیقی، اون همون متای اول حقیقی است. و من هما یعمها و غیرها، و از اونها از اون چیزی که شامل اون حرکت میشه و غیر اون حرکت. ککون هازل حرکت الواقع فی ساعت کذا، فی یوم کذا، او فی شهر کذا، او فی سنت کذا، او فی قرن کذا و ها کذا. خب ما زمان اون چیز بگه، اون متای غیر حقیقی، میگه مثل که این حرکت در این ساعت اتفاق افتاده و در امروز، حالا در این ساعت کل ساعت نگرفته، 5 دقیقه طول کشیده، یا در ماه فلان، در سال فلان، در قرن فلان، به این چنینی. خب حالا اینجا ببین اون نکته که گفتم، میگه ول فرق بین العین والمتا فی هذا الباب، فرق بین عین و متا در هم در این باب، یعنی کدوم عین و متا؟ اون عین متای حقیقی. فرق چیه؟ ان الزمان الخاص الواحد یشترک فیه الکثیرون بانطباقها علیه، یک زمان خاص واحد شریکن شرکت دارن در او کثیرون، تعداد زیادی، بانطباقها علیه، این که اون کثیرون بر اون زمان منطبقن. یعنی گفتم مثلا از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر دوشنبه خرداد 1401 ببینید حوادث زیادی تو اینجا ممکنه اتفاق بیفته. در حال این مکان حقیقی که این قندان که توی این مکان دیگه مثلا اون عبارت بالا رو باید با همینجوری یه مقدار طوری معنا بکنیم که با اینجا بسازید سازگار باشه. بله، به خلاف العین الخاص الواحد، به خلاف اون عین خاص واحد که فلا یسو الا جسما واحدا، او فقط یه جسم رو میتونه در بر بگیره. مثلا اونجا لا یسو ما غیرها باید بگیم مثلا هم به اندازش است، نه کمتر نه بیشتر. خب اون وقت میرسیم اینجا میگه به حسب زمان یه انقسامی ما داریم. چه انقسامی داریم؟ هم میگه انقسام اینجوری داریم که حوادث زمانی دو جورن، یا تدریجیان یا آنی الوجودن. خب اینجا چی میخواد بگه؟ ببینید این که ما میگیم هیئت حاصله برای یک شی نسبت به زمان، حالا این نسبت به زمان دو جور میتونه باشه ها. یعنی یه وقت بی واسطه با زمان ارتباط داره، اونی که در متن زمان با متن زمان ارتباط داره و به حسب زمان تهنه، مثل یه حادثه که یه ساعت طول میکشه، خب این مستقیم با زمان نسبت داره، جز جزش با جز جز زمان ارتباط داره، اون زمان عام. این یک ساعت الان این حادثه این کلاس ما که یک ساعت طول میشه، هر جزی از این کلاس، از این درس، از این تدریس، از این صحبت، از این گفتگو در یک با یک آن از اون زمان، با یک جزی از اون زمان ارتباط و نسبت داره. اینه میگیم تدریج الوجود. اینم یه حادثه زمانیه، یعنی حادثه ایست که با زمان نسبت دارد. یه وقت هم ممکنه غیر مستقیم با زمان ارتباط داشته باشه. با چی ارتباط داشته باشه؟ با آن، یعنی با طرف زمان ارتباط داشته باشه. خب طرف زمان با زمان ارتباط داره، اینم با طرف نسبت داره، پس به طور غیر مستقیم با زمان. اون در مورد حوادث آنی هست، مثل همون گفتیم ابتدای حرکت که حرکت میخواد شروع بشه، این ترک مبدأ، کنده شدن از مبدأ تو یک آن اتفاق میفته، یا وصول به منتها، این متحرک بخواد برسد به اون غایتش، اونم تو آن اتفاق میفته. اون مثالی که میزنم یک سوزنی رو که آرام آرام حرکت میکنه تا اون نوکش بخواد بخوره به نوک یک جسمی، اما برخورد نوک سوزن با نوک جسم، خب اون برخورد نوک سوزن با سطح جسم، اولین برخورد، اون تو یک آن اتفاق میفته، یعنی در اون نهایت زمان. و ینقسم المتا نوع انقسام، یه نوع تقسیمی، به انقسام الحوادث زمانیه، به تقسیم حوادث زمانیه، فمنها ماهی تدریجی الوجود، یکی اون احوادث زمانی برخیشون تدریجی الوجود هستن، ینطبق علی الزمان نفس، و نفسش خودش با زمان ارتباط دارد، خودش مستقیم با زمان ارتباط دارد، و منها ما هو آنی الوجود، برخی از اون حوادث زمانی آنی الوجود هست، ینتسب الی طرف زمان، اونا منتسب ارتباط دارن با طرف زمان، که طرف زمان هم که خب طرف زمان دیگه، پایان زمانه، نهایت زمانه، اونم با زمان ارتباط داره، پس بالاخره به این آنی الوجود هم به اون زمان مرتبط میشه. کل وصولات، مثل وصولات که مثلا میرسد این متحرک به اون، بفرمایید به اون غایتش، به اون نهایتش، ول مماستات برخورده ها، همون مثالی که دادم سوزن برخورد کنه با سطح جسم، ول انفصالات جدایی، این جسم بخواد از اون مبدأ خودش جدا بشه، منفصل بشه، این یه تقسیم، و ینقسم ایضاً کماقی. خب میگه تقسیم میشه، البته همونطوری گفته شده، یعنی من قبول ندارم، میگه یک متا داریم متای بالذات، یک متای داریم متای بالعرض. خب کجا متا بالذاته؟ اونجایی که حرکت داشته باشی. کجا متاب العرض اونجا که حرکت نداشته بودید، کجا حرکت دارید تو عرض، کجا حرکت ندارید تو جوهر. خب این بس بر با کدوم نگاه تطبیق میکنه؟ با این نگاهی که میگه حرکت تو جوهر نیست. الا ما بالذات و ما بالعرض. فما بالذات، اون متای ما بالذات چیه؟ متا متل حرکات منطبقت علی زمانه به ذاتها، اون حرکاتی است که منطبقاً بر زمان، زمانم با همون زمان عام مراده ها، به ذات حسب ذاتشون. این حرکتی که تو عرض اتفاق میفته، این رنگی که ارزم به خدمت شما، آرام آرام رنگ سیب از سبزی به قرمزی تغییر پیدا میکنه، این داره به تدریج و در بستر زمان اتفاق میفته دیگه. این با زمان خودش با زمان به حسب ذاتش نسبت داره. دارم آقا این سیب مثلا یه هفته طول میکشه تا قرمز بشه. خب اما و ما بالعرض، اون ما بالعرض چیه؟ متل متحرکات منطبقت علیه به واسطت حرکاتها. متای اون متحرکاتی است که منطبق هستن بر اون زمان به واسطه ی حرکت. یعنی چی؟ یعنی شما جسم را که یه جوهر است، خود جسم رو متحرک به ذاته نمیدونید. خود جسم حرکت ندارد. چی حرکت دارد؟ اون رنگش. این جسم حرکت میکند در رنگش. اون حرکت ارزم به خدمت شما، تغییر و حرکتی که تو رنگه، اون بلعرز برای این جسم ثابته. این جسم به واسطه اون حرکت ارزم به خدمت شما، اگر خود جسم ارزم به خدمت شما خود جسم حرکت نداره، خود این جسم با زمان چه ارتباطی داره؟ اون ارزم به خدمت شما، بله اون عرضش حرکت میکنه، عرضش منطبق بر زمان، این جسمم که با اون عرض متحده، بالعرض میگیم این با زمان مرتبط و متا داره. باید با نگاهیست که جسم ثابته. جسم نگه ثابته، با زمانش نسبتی نداره. بله این جسم با یک عرض متحرکی متحد است. اون عرض متحرک، اون حرکتی که تو عرض هست، اون ارتباط با زمان داره. این جسم به واسطه یو ارتباط با زمان میگیره و متادار میشه، متای بالعرض. خب و ما بالعرض من المتحرکات المنطبقت علی به واسطه حرکاتها، به واسطه اون حرکات اون متحرک، یعنی همون حرکاتی که تو عرض اتفاق میفته. متحرک هم همون موضوع حرکتی که تو حرکات عرضیه، میگیم اون جسمه. و اما به حسب جوهر ذاتها فلا متالا، اما به حسب جوهر ذاتش این جسم متا نداره، چون حرکت نداره. متا مال اون اون چیزه جاییست که حرکت باشه. و هازا مبنی علی منع حرکت الجوهره، این مبنیست بر حرکت جوهریه. و اما علی القول بها، اما علی القول به حرکت جوهریه کما سیاتی ان شاء الله، فلا فرق بین بین الحرکت و المتحرک فی ذلک، دیگه هیچ فرقی نیست بین حرکت و متحرک در این متا. یعنی همون حرکت نسبت با زمان دارد، همون متحرک نسبت با زمان دارد، چون خود متحرک هم به حسب ذاتش داره حرکت میکنه دیگه، هم حرکت است و هم متحرک. و ینقسم ايضا بانقسام المقولات الواقعه فيها الحركات. خب و آخرین نکته اینه که تقسیم میشود این متا به حسب چی؟ اون انقسام مقولاتی که واقع میشه در اون حرکات. خب هر مقوله ای برای خودش حرکت دارد، بعد هر حرکتی برای خودش زمان دارد. میگیم متای عین، متای کم، متای وضع، هر کدوم از اینها از این مقولات حرکت برای خودشون دارن، درجه زمان دارن، نسبت با زمان دارن و متا دارن. و صلی الله علی محمد و آله محمد.